معالق طاهرین بحث درباره معاتات به اینجا رسید. برخلاف مشهور قدما، مرحوم شیخ قبول فرمود چه معاتات موجب ملکیت هست. همون داد و ستد خارجی که به قصد تملیک انجام شده ولو عقدی هم خونده نشده است، ایجاب و قبولی هم نگفتن، لفظی در بین ندارن، در این حال موجب نقل و انتقال و تملیک می شود. اما بحث دومی که مطرح شد اینجا بود که آیا این تملیک ملکون لازم مثل بیع با سیده و ایجاب و قبول لازمون غیر قابل فسخ مگر به یکی از اون خیارا، و دیگه طرف یکی از متعامله نمیتونه خود به خود و به میل خودش بیاد جنس رو پس بگیره، یا نه جایزون و لکل منهما این حق هست، این جواز هست که در هر وقتی که دلش خواست مادامی که این دو عین باقی است بیاد پس بگیره، رد بکنه، فسخ بکنه معامله را، آیا جواز است یا لزوم. مرحوم شیخ علیه الرحمه فرمود ادله می شود اقامه کرد بر لزوم، ما باشیم و ادله شرعیه. اولا یکی اصالت اللزوم، اصل در هر معامله ای که فل جمله نقل و انتقالی بیاره و شک بکنی که آیا لازمون ام جائز، اصل اقتضای لزوم می کند، حالا معاتات باشه یا یک نوع معاملاتی باشه که در لزوم و جوازش شک داشته باشیم، هر شکل دیگر اصل در هر معامله ای چه شک که در لزوم و جوازش داریم چیه؟ لزوم است. چرا؟ برای اینکه وقتی این لزوم و جواز رو تحلیل میکنیم اینجا میرسیم، میگیم آقا معامله ای شد، فرضین ملکیتی حاصل شد، کتاب از دکان کتاب فروش خریدم معاتاتن، فرضین شدم مالک، حالا فردا کتاب فروش آمده به من میگه کتابمو پس بیا، معامله رو فسخ کردم. نمیدانم با گفتن فسختوی او آیا این ملکیت از من سلب شد و کتاب شد ملک او، پس در نتیجه باید برم مال مردم رو تحویلش بدم، ملکیت از من بریده شد یا نه ملکیت من باقی است، فسخ او بی اثره، فسختوی او تأثیر نداره. نمیدونم لزوم و جواز برگشتش به اینجا شد. چون شک به اینجا رسید میگم بنابراین من امروز صبح که مالک بودم کتاب را، حالا کتاب فروش اومده میگه فسختو، نمیدونم این مالکیت من هست یا رفت. اصل میگه چی؟ اصل میگه بگو این مالکیت باقی است، دوام دارد. این اصل یک اشکال بهش شد، دو اشکال که یکیش غیر عمده بود و مرحوم شیخ ازش عبور کرد، اشکال مهمی که مورد بحث بود اینه که آقا این استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه ملکیت اصلا دو جور داریم، ملکیت لازم، ملکیت جایز. اگه ملکیتی که بر من ایجاد شد لازم بود باقی است، اگر جایز بود رفت، خب کدوم بود؟ از اول کدوم بود نمیدونم. اگر لازم بود یقیناً باقی است، اگر جایز بود یقیناً تمام شد. من شکی ندارم، شکم برگشت به اول کارم میکنه که از اول کدوم ملکیت بر من اومد، پس قدر متیقنی ندارم که استصحاب بتونم بکنم. مرحوم شیخ جواب داد که لقائلن ان یقول، بگی کلیشو استصحاب میکنی، بالاخره اول کاری که مالک شدم، چه مالکیت لازم چه مالکیت جائز، مالک شده، مالکیتی بود اما جایز و لازم، قدر مشترک بین جایز و لازم، مثل وجود حیوانی در خانه قدر مشترک بین فیل و پشه. حالا نمیدونم، البته اگر اون بود هست، اگر اون بود رفت، اما کدوم بود نمیدونم و در نتیجه نمیدونم آیا حیوانون موجوده یا تمام شد. استصحاب میکنم بقای حیوانون را، اینجا استصحاب میکنم بقای ملکیت را. البته عرض کردیم این استصحاب میشه از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی. حالا لقائل چه بگه؟ ما در باب استصحاب کلی جریان استصحاب کلی قسم ثانی رو قبول نداریم، اونجاش هم قبول نداریم، تو فیل و پشش هم قبول نداریم، تو حدث اکبر و اصغرش هم قبول نداریم. مثال های زیادی داره در عرف، در شرعیات زیاد داریم این مثال رو، اونجا هم قبول نداریم. پس این استصحاب کلی دردی دوا نمی کنه، به درد نمی کنه. این است که مرحوم شیخ میره تو یک جواب دومی، جواب دوم رو این پایه است که نه، اصلا اینجا نیاز به استصحاب کلی نداریم. استصحاب فرد همونی که سابقا بود، همون فرد خاص، همون رو استصحاب میکنیم، کلی نیست. به چه بیان؟ این یه مقدار دقت میخواد، اینجا مطلب واضحه، یه خودی توجه. قضیه این است که آیا ملکیت لازم و جائز دو نوع ملکیت، مثل فیل و گربه و پشه میمونه نسبت به حیوانون؟ حیوانون یه جنسی است دارای یک انواعی، واقعیت انسان با واقعیت فیل با واقعیت حیوانات دیگه دونه دونه اینا فرق داره، ماهیات مختلفه، انواع متعدده، اون وقت یه کلی قدر مشترکه بین اینا. از اول یا او بوده یا او بوده، یا و یا، اگه او بوده اون نبوده، اگر او بوده اون نبوده، دو چیز مختلف بوده ولو یه قدر مشترک داشته باشه. مالکیت اینجوره، مالکیت جایز و لازم دو جور مالکیته. ما خیلی جاها در فقه داریم بعض جاها مالکیت لازمه، بعض جاها مالکیت جایز. اگر کسی چیزی به دیگری بخشید، مالک میشه اون شخصی که جنس بهش بخشیده شده، ولی مالکیتش جایزون، یعنی فردا ممکن اون کسی که بخشیده بگه آقا پشیمون شدیم از سر خیرش گذاشتیم، پس اون بده، پس مالکیت جایزه، ولی میخره لازمه. مصالحه میکنیم، صلح معوضه باشه لازمون، صلح غیر معوض باشه جایزون. اینا جایز و لازم زیاد داریم در فقه این چنینی، اما این جواز و لزوم معناش اینه که از اول این نوع مالکیتی که ایجاد میشه دو جوره، یه مالکیت سرخ داریم یه مالکیت سبز، اینجوره. اون وقت نمیدونیم از اول کدوم مالکیت ایجاد شده، سرخ یا سبز، میگیم قدر مشترکش وجود رنگ، رنگی داشت، استصحاب میکنم بقای رنگ را، یا نه اصلا در باب جواز و لزوم دو نوع مالکیت نیست، بلکه اونی که در خارج موجود میشود ولو در عالم اعتبار، در ظرف و بهای اعتبار، یه چیده مالکیت، یه علقتون بین انسان و این کتاب، یه بستگی و ربطیست بین انسان و این کتاب، در هر دو حالم یه جوره، بخشش باشه، بی باشه، هبه باشه، ارث باشه، مصالحه باشه، هر جور باشه. حالا که شدم مالک، همون حالت یه نوع، یعنی این تو ماشت منه، این تو دست منه، این ارتباط برای من ایجاد شد. حالا هر جور چیزی که هست، شارع مقدس برای خودش یه احکامی داره، یه حلال و حرومایی داره، یه یجوز و لایجوزایی داره، او ربط به این نداره. فقط شارع در این مورد خاص یه جایی میاد میگه فلان کار حلاله، یه جایی میاد میگه حرومه، یه جایی میاد میگه جایزون، یه جایی میاد میگه مباحون، یه احکامی برش بار میکنه. جواز و لزوم از احکام شرعی است. در یک ملکیت حاصل شده اشاره میاد میگه جایزون، یعنی یجوز و لکل فسخ، یعنی اگر فسخ کنی میبرمش. ارتباط موجود شد، ولی من این حق رو بهت میدم که تو بگی فسخ تو، وقتی تو گفتی فسخ تو منم ببرمش، قیچیش کنم، یه قیچی دستت میدم اینجا. یه جاهای قیچی میده دست اون شهر، یه جاهای نه، این جواز رو بهت نمیدم، این حق رو بهت نمیدم، این قیچی رو دستت نمیدم. هر دو جا اون پارچه‌ای که بافته شده یکسانه، تفاوت اینه که یه جایی به دست اون بافنده یه قیچی هم داده، یه جایی این قیچی رو نداده. این داشتن قیچی رو نداشتن تأثیری در ذات اون پارچه نمیذاره. چون اون وقت من اینطور میگم، یه درخت اینجا موجود بود، نمیدونم باغبان اومد این درخت رو اره کرد، اره که این درخت رو ببره داشت و اره کرد یا نه؟ میگم این درخت بگو باقیست، استصحاب کن. اینجا در حقیقت برگشته به این میکنه، ملکیت بود. نمیدونم این آقا چون این ملکیت در این مورد معاتاتی شارع به دست آدم متعاطی، معاتات کننده، قیچی و اره برنده داده یا نداده. اگر داده، فسختوش برنده است، قیچیش برنده است، پس دیگه تموم شد. اگر نیست برنده، نه باقیه. پس فرق در اینه، نه در ماهیت اون ملکیت. ملکیت الان همون ملکیته، فرقی نمی کنه، یک واقعیته، یک حقیقته. پس ندهی که همیشه فسخ، حق فسخ، جواز فسخ از احکام مترتبه شرعی است، نه از چیزایی که دخیل باشد در واقعیت مسبب، یعنی اون چی که وجود شده، ملکیتی که موجود شده تنوع داشته باشه، دوئیت داشته باشه، از اول دو گونه موجود بشود. نه، اونی که از اول موجود شده یکی بیشتر نیست. دقت فرمودید؟ پس بحث به این برگشت نمی‌کنه که از اول چی موجود شده. نه، میدونم چی موجود شده. ملکیت، ملکیت، یه جور ملکیت هم بیشتر نداریم، ملکیت. فقط نمیدونم که این آقا قیچی برندگی هم داره یا نداره. آیا اررش تیز هست، کارگر هست یا نیست. اگر کارگر از بین برد، اگر نیست نباقیه، شک میکنم، استصحاب بقا میکنم. پس نیازی به استصحاب کلی هم نیست، همون فرد موجود سابق را، همونو استصحاب میکنم. دقت فرمودید؟ این مبحثی است که مرحوم شیخ روش تکیه داره، هم در اینجا و هم در اول خیارات. چون این بحث اصالت اللزوم عرض کردم، شیخ اینجا مطرح میکنه، در اول خیارات هم همین مباحث رو مطرح میکنه، با یه تفاوت‌هایی تقریبها بعضی جا فرق میکنه. نه، اتفاقا به این بیان که گفتیم اینا شک در مانع، شک در رافع، مقتضی واقعیتی است. این مقتضی هم الی ابد میتونست بمونه، صحبت در این عرض که بیاد یا نه. اگه نهالش دو جور بود، یه نهال درختی یه ساله بود، یه نهال درختی که میتونه 100 سال عمر بکنه، میشد شکی در مقتضی. ولی میگیم نهالش یه جوره، شک در اینه که این اره داره یا نداره، شکی در رافع خیلی راحت و آسوده، خلاف بعضی الان که در حواشی هم گفتن. بنابراین استصحاب میشه استصحاب فرد و هیچ اشکالی در این استصحاب فرد نیست. حالا شیخ علیه رحمه برای تایید این نظر خودش که ماهیت ملکیت در ملکیت لازم و جایز فرقی نمی کنه، حقیقت و واقعیتش یه چیزه، ضمناً یه بیانی هم می کنه، میگه صرف ادعا هم نیست، بیان داریم. بیانتون چیه؟ میگیم به این که اگر واقعیت و حقیقت ملکیت دو گونه باشن، دو واقعیت باشه، بنابراین آیا در این جاهایی که لازم میشه یا جایز میشه وابسته به این است که منشی انشا کننده کدومش رو تملیک کنه، یا وابسته به نظر شارعه؟ یک کدوم از این دوتا. یه وقتی میگید وابسته به انشای منشی است، کسی که انشاء تملیک میکنه ممکنه انشاء کنه ملکیت لازم را، ممکنه انشاء کنه ملکیت جایز رو، ممکنه قصد کنه لازم رو، ممکنه قصد کنه جایز رو، وابسته به نظر اوست. مسلم چنین نیست. شما در هبه هی بگو بخشیدم به تو، بخشیدنم صد دفعه بگو من این کتاب رو به شما میبخشم که دیگه ازت پس نگیرم، قصد من اینه که برای همیشه مال تو باشه که هیچ گازت پس نگیرم. دو ساعت دیگه پشیمون شدی، گفتی ای وا این چه حرفی بود زدیم، چه غلطی بود کردیم، اینو دادیم بود پس بگیرم. هر چی گفتی پس نمیگیرم. نه فایده نداره، یجوز که پس بگیره. پس معلوم میشه وابسته به قصد شما نیست. با قصد شما که هبه لازم ایجاد کنی، هبه لازم نمیشه. عکسش، به قصد صلح جایز انجام بدی، نه جایز نمیشه. صلح معوض شد میشه لازم. پس میبینیم با قصد طرف این فرق نمیکنه. خب شارع میاد ماهیتشو عوض میکنه. شما قصد کردی هبه لازم رو، شارع میاد میگه نه جایزه. شما ایجاب کردی هبه لازم رو، خواستی هبه سرخ ایجاد کنی، شارع اومد سبزش کرد. این لازم میاد که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد بشه. لازم میاد که عقد صحیح باشه و در این حال که صحیحه از چی؟ از قصد تخلف کنه. این بحث مخصوص معاتات نیست که شما سابقا شیخ گفتید آقا معاتات ممکنه از قصد تخلف کنه، اینجا اشکال نداره. بحث اصالت اللزوم که مخصوص معاتات نیست. در هر عقدی، در هر جایی که شک در لزوم جواز بکنیم این بحث میاد. هبه کردم، هبه ای که به قصد این که پس نگیرم، حالا شارع میگه جایزون، این میشه تخلف. هبتون صحیحه ایست ولی در این حال تخلف کرد از قصد من. پس بنابراین میبینیم اگه بنا باشه اون ماهیت ساخته شده در خارج دو جور باشه، لازم میاد یا تابع قصد من باشه و یا اینکه تخلف عقود از اصول لازم بیاد و هیچ کدومشو نمیتونیم قائل بشیم. نمیتونیم بگیم تابع قصد من باشه، مسلم خلاف فقهه. نمیتونیم بگیم تخلف عقود از اصول لازم بیاد، در عقد صحیح چنین چیزی نشدنی، چون عقد صرفا امضاه. دقت فرمودید؟ اینو نمیتونیم بگیم. پس چی میتونیم بگیم؟ میگیم آقا اونی که تو ایجاد میکنی ملکیت هم یه جور بیشتر نیست، اونو تو همونو قصد کردی، همونم ایجاد شد. قصد لزوم و جواز چیزیست غیر از اون چی که ایجاد کردی، اون وابسته به ایجاد تو نیست اصلا، یه حکم شرعیست که میاد روش. ماهیت خارجی اینم فرق نمیکنه. به این شکل میشه این اشکال حلش کرد. پس حلش به همینه که بگیم ملکیت یه جور بیشتر نداریم و لزوم و جواز از احکام نه جزء ماهیت ملکیت بوده باشد، نه از احکام مترتبه. ممکن است شارع یه جای بگه لزوم، یه جای بگه جواز، حکمی است که شارع برش بار کرد. چرا؟ چرا؟ اصل ملکیت امضا میشه، اما لزوم و جوازش حکم شرعی است، میگه جایزه. هبم همینطور درست. اصل ملکیت حاصل میشه وقتی کتاب رو شما به دیگری بخشیدی، میشه ملکه. یه وقت میخوای پس بگیری، چشم برو پس بگیر، شارع گفته جایزون، اره دستت داده که اونو ببری برگردونی، اما اصل ملکیت حاصل شد. بنابراین نه بابا، ما گفت یه شب تا صبح داریم لیلی مجنون میخونیم که بگیم لیلی زنه یا مرد، همش مال همینه دیگه. بسیار خوب. بعد ملکیت، ملکیت حکم که آمده، آیا قیافه ملکیت تغییر میده؟ آیا ملکیت جایز و لازم مثل وجود زن و مرد میمونه؟ یا نه هر دو تا مرده، یه مردی که زور داره، یه مردی که زور نداره، یه مردی که میشه کشتش، مردی که اون طرف میتونه بکشه، یه مرد نمیتونه بکشه، زور اون طرف دخیله، این وضعش فرق نمیکنه. بنابراین وقتی از احکام شد، پس استصحاب میکنیم فرد رو، دیگه استصحاب استصحاب کلی نیست. این میشه اصالت اللزوم. استصحاب ملکیت دال بر لزوم است، هر جا خرجه به دلیل، دلیل اومد گفت اینجا جایزون، یعنی دلیل داره قیچی میده دست طرف، اره میده دست طرف، چشم منافاتی نداره با این اصل. ولی مادامی که نداشته باشیم اصل اقتضای لزوم میکنه. این دلیل اولمون تا بریم سراغ بقیه ادله. پس مدفوعتون اشکال در این استصحاب به این که اصل جواب اینه، انقسام ملک به ملک متزلزل و مستقر، ملک جایز و لازم، لیس به اعتبار اختلاف فی حقیقته و این نماهوه به اعتبار حکم شارع علیه فی بعض المقامات به زوال به رجوع المالک الاصلی. حقیقت ملکیت یه جور بیشتر نداریم، فقط در بعضی جاها شارع اومده یه قیچی داده دست اون مالک قبلی که اگر خواستی گفتی رجعتو، این ملکیت دوم میمیره میکشیش، این قیچی رو تو داری، اما از ذات ملکیت یه چیز بیشتر نیست. و منشأ هذا الاختلاف اختلاف و حقیقت سبب الممالک لا اختلاف و حقیقت الملک. پس منشأ این تفاوت هم تفاوتی است در ناحیه سبب به وجود آورنده ملک، نه در ناحیه مسبب، نه در ناحیه اون ملکی که موجود شده. اون کسی که این ملک رو به وجود آورده گاهی آدم قویست میتونه برگردونه، گاهی آدم ضعیفی نمیتونه برگردونه. یه وقت یه کبوتر بازیست کبوترش رو رها میکنه، آدم قویست میتونه کبوتر رو برگردونه، یه وقت آدم ضعیفیست نمیتونه کبوتر رو برگردونه. کبوتر هر دو جا کبوتره، تفاوت در اون فردیست که این کبوتر رو رها کرده. اختلاف حقیقت سبب مملکه، نه اختلاف حقیقت خود ملک. فجواز الرجوع و عدم جواز الرجوع از احکام شرعیه، بله من الاحکام شرعیه لسبب لا من الخصوصیات المأخوذه فی المسبب. تو بزنگاه مطلبش حذفش کردن و ریخته شده کتاب. من الاحکام شرعیت للسبب لا من الخصوصیات المأخوذه فی المسبب، از خصوصیات و مقدمات مسبب نیست، بلکه تفاوتی است در ناحیه سبب. و یدل علی، خب این ادعای شما مرحوم آخوند دلیلتون آقای شیخ چیه؟ اولا یه پرانتز، من نهو یکفی فی الاستصحاب از شک، همینقدر که این احتمال مطرح بشه و ندانیم ملکیت دو جور داریم یا یه جور داریم، همین هم کافیست برای استصحاب. قطع نظر این که حالا خواهیم استصحاب کرد، خواهیم استدلال کرد و دلیل آورد که ملکیت یه جور بیشتر نیست، تفاوت در ناحیه سبب، تفاوت در این است که اون مملک اره داره یا نداره، و الا این ملکیت موجود یه جور بیشتر نیست. اینو الان استدلال میکنیم اما قطع نظر از این، همینقدر که شک کردیم ملکیت یه جور داریم یا دو جور داریم، همینقدر شک نتیجه این میشه که شک میکنیم که آیا اون ملکیت موجود سابق طوریست که به فسخته باقیست یا باقی نیست، برگشت میکنه. شک در شک کافیست برای استصحاب، یعنی دیگه یقین نداریم دو نوع ملکیت باشه که یکیش حتما رفته یکیش حتما باقیست، بلکه شک داریم، یعنی در اثر این شک که در این که ملکیت چجوره احتمال میدیم ملکیتی که قبلا موجود شده همون ملکیت باقی مونده باشه، احتمالش منقدر میشه، کافیست برای استصحاب. معنی او یکفی در استصحاب شک که در این که آیا لزوم از خصوصیات ملکه یا از لوازم سبب مملکه، همین شک هم کافیست برای استصحاب. چرا کافیست شیخ بیان نکرده؟ چون بالاخره بر اساس همین شک این احتمال زائیده میشه که پس همون ملکیت سابق همون قابل دوام باشه علی حال، پس قابل استصحاب میشه. یقین سابق دارم ملکیتی قطعا بود، به این احتمال شک در بقا درست میشه، ولا ملکیت در این که بود شکی نیست. چیزی که هست اگر یقین داشتم دو جور ملکیته، سوال از این میکردی چه ملکیتی بود، اما همین اندازه که بگم نمیدونم چه جور ملکیتی بود ولی احتمالا اصلا ملکیت یه جور باشه و همون قابل بقا باشه، همین کافیست برای استصحاب. این یه بیان که شکش هم کافیست در استثاب. و مع این همین یه خط نیم خط کوچیکا خیلی مورد گفتگو شده فی الجمله بیان کردم برام. و مع ان المحسوس بالوجدان، یه جایی که من روش تاکید میکنم و خلاصه اصرار دارم، خودم میدونم دارم کجاها رو میزنم و چه جور بیان میکنم، ممکنه اون وقت توجه ندارید، بعد این فردا و پس فرداش که میبینید مطالعه میکنید هی میاد سوال میکنید که اینجا اونجا چه جور شد، دلم میخواد اینجا که تاکید میکنم دقت بیشتری بکنید. و من المحسوس بالوجدان ان انشاء الملک فی الهبه اللازمه و غیرها الا نهج واهه، بالوجدان در هبه لازم در هبه جایز یه جور هبه میکنی، به مادرت یه چیزی میبخشی، به رفیقت میبخشی، هر دو جا یه جور بخشش میکنی، یه جور قسط میکنی، اما در اونجایی که به رفیقت بخشیدی قابل برگشته، در اونجایی که به مادرت بخشیدی هبه ذوی الارحام قابل بخشش نیست. شما دو جور بخشیدی؟ نه، یه چیز قسط کردی، نخواستی یه جا فیل ایجاد کنی یه جا پشه، اونجا دو جور ایجاده، دو جور چیز ایجاد میکنی، ولی اینجا یه جور قسط میکنی. محسوس بالوجدان در انشاء ملک در هبه لازم و غیر لازم یکسانه. علاوه بر این وجه سوم استدلال، ان اللزوم والجواز لو کانا من خصوصیات الملک، اگر حقیقت ملک تفاوت بکنه، فاما ان یکون تخصیص القدر المشترک به احد الخصوصیتین به جعل المالک او به حکم الشارع. کی اون صورت رو بهش میده؟ این ملکیت گاهی زن گاهی مرده، کی این زن و مردی رو ایجاد میکنه درش؟ مالک، مالک قبلی یا شارع؟ مثل زن و مرد انسان میمونه که خدا اینجور تصویرش میکنه یا دست پدر مادرشه؟ کدومش؟ اگه بگی دست پدر مادرشه مسلم اینطور نیست، چون وابسته قصد اونا نیست، اونا هر چی خواسته باشن هبه ای لازم ایجاد کنن نمیتونه، هبه میشه جایز، هی بگن آقا بخشش کردیم که قابل رجوع نباشه، نه بازم قابل رجوعه. و اگر میگید خدا این شکل رو عوضش میکنه، خب در انسان اشکال نداره، ولی در معامله‌ای که وابسته به قصده طرفین یه جور قصد کنن، خدا یه شکل دیگه ایجادش کنه، این میشه تخلف عقود از قصود، تخلف عقود از قصود، هر دو محظور داره. اگر لزوم و جواز از خصوصیات ملک باشد، فاما ان یکون تخصیص قدر مشترک به احد الخصوصیتین، اختصاص یافتن ملکیت به این شکل یا به اون شکل، به این زن بودن یا به اون مرد بودن، به جعل مالک یا به حکم شارع، کدومی؟ فین کان الاول، اگر میگید به جعل لا مالک، کان لازم ات تفصیل بین اقسام تملیک المختلفه به حسب قصد رجوع و قصد عدمه او عدم قصده، باید در بی در هبه امثال اینا بیاید تفصیل بدید مالک به قصد رجوع هبه کرد یا به قصد عدم رجوع هبه کرد یا بدون قصد هبه کرد. و هو بدیهی البطلان، نه ما به قصد مالک کاری نداریم مسلم، هر چی بخواد قصد کنه میگیم هبه جایز. از لا تأثیر به قصد مالک در رجوع و عدم رجوع اثری نمیگذارد. و امکان ثانی که میگید نه، از خصوصیاتی است که شارع بهش میدهد، اون وقت چی؟ لازم امضاء الشارع العقد على غیر ما قصده المنشی، لازم میاد شارع امضا کرده باشه، تصویب کرده باشه، ایجاد کرده باشه عقد رو به یه شکل دیگری غیر از اون شکلی که منشی ایجاد کرده، تملیک کننده ایجاد کرده. و هو باطل فی العقود، در عقود نمیتونیم اینو بپذیریم. لما تقدم، این که عقود مصححه عند الشارع تتبع القصود، عقد تابع قصده. گرچه ما در باب معاتات اومدیم یه موشی توش کشتیم، گفتیم معاتات ممکنه تابع قصد نباشه چون شارع اونو امضا نکرده و یه حکم دیگر آورده، اما بحث ما در اصالت اللزوم اختصاص به باب معاتات نداره. این استصحاب لزومی که میگیم در تمام جاهایی که شکی در لزوم و جواز کنیم میخوایم بگیم. و این امکن القول به تخلف عقود از قصود هنا در مسئله معاتات، بناهن علا ما ذکرنا سابقا، اونجایی که میخواستیم کمک کنیم قائل به عدم ملک را من منع وجوب امضاء معاملات فعلیه علا طبق قصود المتعاطیین، اینجایی که با فعل انجام میشه ممکنه طبق قصد نباشه غیر از معاملات لفظی است، اونجا این حرف رو زدیم در جواب کاشف القطاع. در معاطات این حرف رو زدیم، لاکن کلام در قاعده لزوم، بحث در این باب قاعده لزومی در ملکیت تشمل العقود ایزم، در یک عقدی اگر شک کردی که آیا عقد بیمه لازمون او جائز، یه عقد جدید مختزای اصالت اللزوم اینه که لازمان، اونجا این بحث میاد، اونجا هم بحث در ملکیت است و استصحاب ملکیت و همینجور حرفا، اونجا که عقدان، اونجا که نمیتونه خالی از قصود باشه که، پس بحث در اونجا هم میاد. بنابراین نمیتونیم این هر دو شقشو بگیم، ناچار برای اینکه از هر دو محظور فرار کنیم میگیم نه آقا، به انشاء ملکیت یه چیز همیشه ایجاد میشه، همیشه پسر میذار، اما این پسر گاهی احکام اشاره یه قدرتی به دست باباش میده که بتونه اونو به قهر برسونه، گاهی این قدرت رو بهش نداده و الا اونی که زایده در هر حال یه جوره، اونی که موجود شده یه جوره، اون وقت شک داری که آیا اونی که موجود شد باقی است یا باقی نیست، میتونی همون رو استصحاب کنی بدون اینکه استصحاب کلی بحثش پیش بیاد. و بالجمله فلا اشکال فی اصالت اللزوم فی کل عقد شک فی لزومه شرعا، نتیجه بحث این که شک نکن، لا اشکال، اصل در هر عقدی که شک بکنی لازمون او جائز، اصل اینه که لازم باشه، حالا در بیع باشه، در هبه باشه، در صلح باشه، در مضاربه و مساقات باشه، در بیمه باشه، در ولای جریره باشه، در هر جا هر عقدی که پیش آمد اصل لزوم است. یه وقت شبه حکمی است، یه وقت شبه موضوعی و مصداقی است. شک در لزوم و عدم لزوم یک عقد گاهی به نحو شبه حکمی است. مثلا نمیدونی هبه جایزون ام لازم، اصالت اللزوم میگه بگو لازمون، یعنی بگو به هبه ملکیتی حاصل شد، نمیدونی ملکیت با فسخ تو از بین میره یا نه، استصحاب کن بگو لاجایز. یه وقتی شبه موضوعیست، میدانی هبه جایزون، میدونی، میدانی بی لازمون، اینم میدونی، اما نمیدونی پیروز کتاب توی یکی دادی، نمیدونی باش فروختی یا هبه کردی بش، حالا شک میکنی میتونی برگردونی یا نمیتونی برگردونی، اگر بی باشه نمیتونی، اگر هبه باشه میتونی، اینجا چه؟ اینجا باز مقتضای اصل لزومه، ملکیت حاصل شد استصحاب کن ملکیت. یه کتابی به یه نفر بخشیدی هبه کردی، بعد یه مرتبه شک کردی این آدم از قمخیشات یا نه، شک کردی این برادرت یا برادرت نیست، احتمال برات مطرح شد که این اتفاقا پدرت یه وقتی مسافرت رفته، یه برادرم یه جایی برات داشته، تو خبر نداری، این از اونا، یکی از رفقا بود، هنوزم هست، یکیشون در قم هست، میگه ما پدرمون وقتی پدر بزرگمون فوت کرد وصیت کرده بود کرد این خطه به اصطلاح مازندران تا مشهد هر جا میرید هیچ وقت ازدواج نکنید، برای اینکه ممکنه یا خواهرتون باشه یا خواهرزادتون باشه قمخیشتون باشه احتمال بود. حالا گاهی ممکن این شک برای کسی پیش بیاد، احتمال بده که این برادرش، پس زیرحمه، پس هبش قابل برگشت نیست، اگه شک کردی چیکار باید بکنی؟ شبه موضوعی است، در حکم شارع شک نداری، هبه زیرحم باشه قابل برگشت نیست، هبه غیر زیرحم باشه قابل برگشت نیست، شک حکم شارع نداری، شبه موضوعی شد. بازم استصحاب لزوم میگه چی؟ بگو ملکیت او باقی است به فسخ تو، من دیگه درست نمیشه، میشه لازم. پس شک چه در حکم باشه چه در مصداق باشه اصالت اللزوم میاد. و کذا لو شک فی ان الواقع فی الخارج، اینی که در خارج واقع شده از سنخ اون عقد لازمه یا از سنخ عقد جایزه، مثل صلح من دون عوضن مثلا، یا از این قبیله یا از اون قبیله، بی بگو از قبیله بیعه، بگو از قبیله هبه به زیرحمه، خلاصه باید همه جا هر جا احتمال لزوم اومد تو کار بنای بر لزوم بذاری. نیم لو تداعیا احتمل تحالف فل جمله، شیخ گاهی اوقات بیکاره یه جمله میگه آدمو به درد سر میاندازه، یه مثلا میره توی باقی دیگه ای هست، لو تداعیا احتمل تحالف فل جمله. بحث اصالت اللزوم یه وقتی برای یه کسی بخواد تکلیف خودشو بفهمه، کتابی به یکی بخشیدم نمیدونم زیرهم یا غیر زیرهم، حالا چیکار کنم تکلیف من چیه، شک میکنم میتونم پس بگیرم یا نمیتونم پس بگیرم، آیا به فسختم بر میگرده این ملک یا بر نمیگرده، بیننی و بین الله استصحاب حکم میکنه به بقای ملکیت او، لازم بنا میذارم بر لزوم چشم رامو میگیرم بیرم. یه وقتی هست نه، دو نفر طرفی دعوا دارن با هم دیگه، یکی میگه آقا کتاب رو، کتابت رو با من صلح کردی به صلح معوض، پس ملک منه دیگه، نمیتونی پس بگیری. اون میگه نه بخشیدم، هبه کردم، هبه رو میتونم پس بگیرم. دعواشونش همچنم میرم پلو قاضی، شما قاضی شهر نشستی و یه نفر اومده میگه آقا این کتابشو به من داد به عنوان صلح معوض، همه کتاباشو به من صلح کرد در مقابل مثلا 5 سیر نبات، صلح معوض شد و دیگه لازمه. اون میگه نه بابا نبات من باید به کار نبود، دادم کتابا رو بده، برداشتی هم بردی، اما به عنوان هبه بد دادم، حالا میخوام پس بگیرم، پشیمون شدم. دعوا میکنن پلوی قاضی شهر. حالا قاضی شهر باید چیکار بکنه؟ اینجا هم بگیم که فوری قاضی شهر بحث بکنه پلو خودش، کی مدعی کی منکر، اینو باید حساب بکنیم دیگه. اونی که مدعی است بایستی که شاهد بیاره، اونی که منکر فقط باید قسم بخوره. کی مدعی کی منکر؟ اونی که قولش مطابق با اصل منکره، اونی که مخالف با اصل مدعی است. این چه مصیبت هاست تشخیص این موضوع در این دعاوی که مطرح میشه، کی قولش مطابق با اصله، کی قولش مخالف با اصله، کار بسیار مشکل است. هنوز خلاصه گیرش نیافتادید و به قول معروف گفت تا روبا شدم از این گنگ هنوز عبور نکردیم، و خلاصه قضیه اگر بیاد به این مطلب، همین حکام شرع و گرفتاری که داریم، تا به حال بیشتر گرفتاری حکام شرع همین خب حدود بوده و زنا و لواط و نمیدونم چی و امثال اینا، خب اونجا دیگه قضیه متخاصمه این نداریم و مدعی و منکر، یه طرف قضیه است اونجا روشن. اما آره تشخیص سری ملکی، سری آبی، سری باقی، سری مزرعی، سری آسیابی، دعواست میان انواع و اقسام دعاوی. اینجا هست که اگر یادتون باشه در لمعه در قالب مباحث معاملات آخرش یه بحثی داشت، بحث تخالف، لو اختلفا چه باید کرد. اونجا مدعی و منکر بخواد بیان بکنی، اون وقت میبینید در یه مسئله در تشخیص قول مدعی و منکرش بین فقهای بزرگی مثل شهید و مثل شیخ و مثل علامه و امثال اینا اختلاف میشه که این مدعی است یا اون مدعی، این مدعی باید حساب بشه یا اون منکر باید چی باید حساب بشه. و حالا شما یه فاضل محترم هم میخوای بشینی یا این مدعی و منکر رو تشخیص بدی. البته الحمدلله باز فقهای مقدار کمکتون کردن، به خصوص در دعوال املاک آمدن در بحث قضا یه بابی منعقد کردن به عنوان دعوال املاک، انواع و اقسام دعاوی رو که احتمال میدادن مطرح بشه مطرح کردن، به داخل مدعی و منکرش معین کردن. باید اونا رو دقیقاً بخونی، به حفظ بسپاری، بعد مشابهاتش رو با اونها مقایسه کنی، بتونی مدعی و منکر رو تشخیص بدی. حالا اگر یه همچین مسئله برات مطرح شد چی کار میکنی مدعی و منکرش بود؟ یکی میگه آقا صلح بود، دیگری میگه صلح محبت بود، دیگری میگه هبه بود. شما میتونی صرفا به استناد این که اصالت اللزوم مطابق با صلح، پس اونی که میگه صلح منکره، اونی که میگه هبه مدعیست، باید او شاهد بیاره، او بیانه بیاره، اینو میشه گفت یا نه؟ ها اینجا مرحوم شیخ یه کلام داره. یه وقتی این است که دعوای این دوتا فقط و فقط صرفا اثرش همینه که آیا فسختش اثر داره یا نداره، صرفا در همین رجوع و عدم رجوع بحث دارن، همین، هیچ دعوای دیگه تو کارشون نیست. خب بله اینجا اصل لزومه و مطابق با قول مدعی صلح. اون یکی که میگه هبه مدعی است، اون منکره، اون یکی مدعی. اما اگر نه، این قضیه صلح و هبه بودن آثار دیگه هم احتمالاً برش باره، پس عنوان صلح و عنوان هبه اثر داره، نتیجه میشه که هر کدوم مدعی هستن و منکر هر دو. یکی میگه من صلح کردم و هبه رو منکرم، مدعی صلح هم منکر هبه. دیگری میگه هبه کرد صلح و منکره. هر کدوم نسبت به یک طرف مدعی هستن، نسبت به طرف دیگر چی؟ منکر. اینجا چی کار باید بکنن؟ اینجا جای تحالفه، یعنی طرفین باید قسم بخورن. حالا اگر هر دو قسم نخوردن، یکشون قسم خورد دیگری نخورد، اونی که قسم خورد ثابت میشه. اما اگر هر دو قسم خوردن، حالا در مورد تحالف هر دو قسم خوردن چه باید بشه؟ باز یه احکام مفصلی داره که در باب قضا برش مترتب میشه. لذا شیخ میگه لو تداعیا، تدائی کردن، هر دو مدعی شدن، یکی مدعی صلح دیگری مدعی هبه، یکی نگفت صلح بود دیگری گفت صلح نبود، نه اون میگه هبه بود، لو تداعیا احتملت تحالف فی الجمله، احتمال تحالف فی الجمله دارد. فی الجملهش اینه که اگر فرض کنیم اثر دیگری غیر از قضیه حق فسخ و عدم حق فسخ بار بر صلح و هبه و امثال این طرفین بوده باشد، نعم لو تداعیا احتملت تحالف فی الجمله. یه جمله کوتاه، این جمله کوتاه خب بحثش مفصل شد و یدل علی اللزوم. تا به حال صحبت استصحاب، حالا از استصحاب در بیاییم و علاوه بر استصحاب ادله فقهی اجتهادی داریم بر لزوم، بر اینکه هر جا شک کردیم دامل لازمه یا لازم نیست بگیم لازمه. شیخ میگه بله بازم داریم چهار تا دلیلش دیگه شیخ بشه استدلال میکنه. یک، قاعده الناس مسلطون علی امواله. چجوریش کنیم اینو؟ از کجاش در بیاریم لزوم رو؟ خوب دقت کنید، تصور کنید بحث رو ها. اینجاها اگر کمم پیش میریم قصهشو نخورید. از جاییست که بحث خیلی داره در خیارات هم شیخ تکرار میکنه دو مرتبه، از مباحث اساسی و پایه‌ای بیع و بلکه تمام معاملات و تجارات و همه اینا در تمام مباحث معاملی این بحث ها میاد. شیخ اینجا مطرح کرده و روز اول گفت مثلا بحث بیع شیخ باب بیع تنها نیست، همه چیز از توش در میاد. الناس مسلطون علی اموالهم، یه تقریب ممکنه اینجور بکنی، من کتابو خریدم معاتاتم شدم مالک، مالکیتمو که بحث ندارید که، فرض اینه مالک شدم، حالا شما میخواید پس بگیری تصرف کنی درش، بیای بگی رجعتو کتابو برداری بری، من مسلطه بر مال خودم هستم. الناس مسلطون علی اموالهم، میگوید من مسلطه بر این کتابم و تو نمیتونی در این تصرف بکنی. این پس معناش اینه که تو نمیتونی فسخ بکنی. این تقریب اگر به همین اندازه بگی اشکال داره. اشکالش حقش بود شماها بگید دیگه، شماهایی که گاهی زود زود اشکال میکنید اینجور اشکالات رو اقلن بگید یه جایی، بگید آقا الناس مسلطون علی امواله، میگه تا مال توست تو مسلطی، اما وقتی او گفت فسخ تو، اون کنارم با صد گفت هیچی هم دست نزد بشه، تا گفت فسخ تو احتمال این است که دیگه ملک ملک من نباشه، مال او باشه. الناس میگه تو مسلطی مادامی که ملک توست، اما وقتی ملک او شد که دیگه من ربطی نداره که، پس ممکنه با فسخ تو ملک او شده باشه. گفت ثبت العرض و من قش، اول ثابت کن که ملک منه، هنوزم که گفته فسخ تو ملک منه، اون وقت جلوی دست اونو بگیر، اما شد با فسختوی او ملک او شده، پس این تقریب به درد نمیخوره. چجور تقریب کنی؟ یه جور دیگه، از یه جای دیگهش در بیاری، اونه که بگیم آقا درسته که اگر فسختوش اثر بگذاره این دیگه ملک، اما قبل از فسختو که ملک من بود اینش قبول داری. الناس مسلطون علی اموالهم، مسلطن، مسلطن یعنی چی؟ مسلطه بر مال خودشون هستن، یعنی چه مسلطه بر مال خودشون هستن؟ میایم کلمه مسلطون رو معنا میکنیم، از اطلاق مسلطون استفاده میکنیم، مسلطه بر مال خودش، کتابشه، میخواد باز میکنه مطالعه میکنه، میخواد پاکش میکنه تو تاخچه میذاره، فوتش میکنه میذاره کنار برای تزیین میذاره تو کتابخونه‌اش، میخواد به یکی میبخشه، میخواد پاره میکنه، اینا یه نوع تسلطیه. ضمناً بازم تسلط دارم، منی که ملک دارم خیلی قدرتم بیش از ایناست. قدرتم چیه؟ دستی که به طرف این کتاب دراز بشه میبرم، رو دستش میزنم، جلوش رو میگیرم، جلوی هر گونه تصرف در این کتاب رو، تصرف دیگری رو میگیرم. اینم یکی از انهای تسلطمه دیگه. وقتی میاد یه کسی کتاب منو برداره بره، دستشو میزنم کنار، میگه آقا چرا مزاحم من میشی؟ میگه من ناس مسلطون علا امواله، کتاب مال منه، من میتونم جلوی دست تو رو بگیرم که دست به این کتاب نزنی. شو اینا از انهای تسلطه. حالا اون چی میخواد بیاد بگه فسختو، ولی اون عقب واسطه دورا دور میگه فسختو، جلو نمیاد، اما با همین فسختوش داره چنگکشو میندازه گله کتاب من. اگر چنگشو انداخت و کتابو برد، اون وقت ملکیت من رفته. اما همون وقتی میخواد چنگکشو بندازه، من جلوی چنگکشو میگیرم، میگم الناس مسلطون علی اموالهم، حق نداری تو به هیچ نوع دست درازی درا بکنی به این کتاب من، چه به دست درازی خارجی عملی، چه به دست درازی اعتباری. پس فسخ او، چرت نزنید بیدار بشید، فسخ او یه نوع تصرف در این کتابه. اطلاق الناس میگه جلوشو بگیر، نذار او تصرف بکنه. البته یه جاهایی میرم جلوشو بگیرم، شاره دستمو میبنده، نمیتونم جلوشو بگیرم. یه جاهایی اگر دیدم شاره یقینا چنگکو داده دستش، دیگه چی نمیتونم بگم. اما تا جایی که یقین نداشته باشم چی؟ به این اطلاق تمسک میکنم، میگم نه، من مسلط بر اینم، جلوی چنگکتو میگیرم، نمیذارم تصرف بکنی، ولو تصرف بالفسخ در این کتاب. این تقریب باعث میشه اون اشکال دیگه درش نمید. تسلیت رو توسعه دادیم، توسعه دارد تسلیت، سلطه بر ملک در تصرفات خودش و منع از تصرفات دیگری، اینا هم از اقسام تسلیته. منع از تصرفات دیگری، اونم حتی منع از تصرف بالفسخ، اینم میتونه منع بکنه الا از ثبت خلافو، مادامی که ثابت نشده عموم الناس این اقتضا رو میکنه. این تقریبی که در کلام شیخ آمده. بله آقا، فسختوش نمیذارم اثر بذاری، نه قبول، جلوی فسختو رو میگیرم، دهانشو ندارین در عالم اعتبار. برادر، اینایی که ما یه خودگاهی محسوسش میکنیم برای اینکه یه مقدار از قبیل تشبیه معقول به محسوس بشه، و الا دهان بستن شاره کن، نه، این قدرت من داده که دهانشو بی اثر کنم، بگم نه این فسختوش اثر نداره، قدرت سلطه من بر این ملک جلوی اون تصرف فسخی او رو بگیره. و یدل علی اللزوم مضافا الی ما ذکر عموم قولهم الناس مسلطون علی اموالهم. به چه بیان؟ بیان رو خوب دقت کنید، چهار جور بیان رو اینا هست، دو تاشو فقط اشاره کردم. فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره. من مالک این کتابم، سلطنت دارم، نمیذارم کسی برداره بره بدون اختیار و بدون اذن من، حق نداره کسی برداره بره خارج نشه از ملک من بدون اختیار من. خود این خروج یک نوع منافات با سلطه من داره. الناس میگه نه، حق این خروج از ملک تو نیست بدون اذنت. فجواز و تملکهی امر به رجوع فیه من دون رضا، اینی که یک کسی دیگه بتونه بیاد ورداره بره کتاب رو بدون رضایت من، به یه رجعت و فسخت و کتاب رو بکشه بر خودش، جواز تملک او، ولو خارجن هم دست به کتاب نزده، تملک کنه به این که رجوع کنه در این ملکیت بدون رضایت من، منافات دارد با سلطنت مطلقه من، منافات با سلطنت من دارد. فندفع، به این بیان دفع شد، ما ربما یتوهم، توهمی که میشه، این توهم رو پایه تقریب اوله که کسی بگه تسلط داری بر ملک خودت، مادامی که خب ملکته، وقتی ملکیت فسخت و گفت، پس دیگه ملکت نیست که تا تسلط داشته باشی. میگیم تسلط عملی خارجی خودم رو تنها نمیگم، بلکه تسلط حتی بر جلوگیری از فسخ و خروج از ملکیت بدون اختیار. ف فندفع ما رب ما یتوهم، از این که غایت و حد اکثر مدلول روایت سلطنت شخص است بر ملک خودش، ولا نسلم که هنوز مالک باشه بعد از رجعتوی اون مالک قبلی بعد رجوع المالک الاصلی. نه، این جواب داده شد. این ما رب ما یتوهم مربوط میشد به اون تقریب اول. این تقریب اول که به تقریب دوم این اشکال وارد نیست. ولی ما ذکرنا تمسک به الناس مسلطون دلیل بر لزوم شد، و به همین جهت هم تمسک المحقق رحمه الله فی الشرایع، مرحوم محقق اول در شرایع تمسک کرده بر چی؟ لزوم قرض بعد القبض. یه پولی رو به یکی قرض دادی، دادیم دستش در باب قرض، فورین سوال مطرح میشه آیا قرض لازمون او جایز؟ پولی دستش، اولم گفتی آقا این مثلا 10,000 تومان رو به شما قرض دادم 6 ماهه، دادیم دستش، فردا پس فردا یه ماه دیگه دو ماه دیگه پشیمون شدی، خودت پولش احتیاج داری پشیمون شدی، میخوای بری پس بگیری، میتونی پس بگیری ازش یا نه؟ اون میگه من تو 6 ماه مالکم، برو بیکاره، لازمونم جایز، دلیلی نداریم در باب قرض، روایات ساکته، ادله ساکته، دلیل خاص نداریم. مرحوم محقق در همونجا تمسک به چی کرده؟ به این عبارت، به ان فائدت الملک از سلطنه، همین عبارت کوتاه، فائدت الملک از سلطنه، به معنی این که پولو بهش قرض دادی او شد مالک این پول، بدهکاری تو رفت تو ذمه‌اش، مالک این پول اونه، مالکیت هم فایدهش سلطنته. همین عبارت بیشتر نگفته محقق، ولی لابد منظورش ایناست. باید این دنباله‌هاش در حرفش توضیح بدیم. سلطنتش، یکی از خصوصیات سلطنتش اینه که من دیگه هیچ گونه دخالت نتونم درش بکنم، اگر بتونم دخالت بکنم دقیقه به دقیقه برم پس بگیرم، این مفید سلطنت نشده براش. عموم الناس مسلطون اقتضا میکنه که من دیگه نتونم در کارش دخالت بکنم. این عبارت محقق، عبارت کوتاه، مفید همین معنا. و نحوه العلامه رحمه الله فی مواضع آخر، مرحوم علامه هم به همین شکل در مواضع دیگری از کتابهاش استدلال فرموده. نظیر استدلال به این روایت، حالا که بیان معلوم شد، این روایت که دیگه چیزی نداره، و منه یظهر جواز تمسک به قوله علیه السلام لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه یا انطیب نفسه، حلال نیست تصرف در مال مسلمانی مگر بطیب نفسش. البته اون اشکالا فوری میاد که آقا وقتی فسخت و گفت که دیگه مال من نیست، مال خودش ممکنه باشه، نه اول شما صحبت کن که مال منه تا او تصرفش حلال نباشه. میگیم نه، صحبت تصرف خارجیش کاری نداریم، نفس این که تصرف کنه که این مال من از ملکیت بکشه بیرون بدون رضایت من، لا یحل الا بطیب نفسه. این عموم اینو میگه، مگر یه جای دلیل برخلافش داشته باشیم؟ حیث و دل بر انحصار سبب حلیت مال غیر، یا لااقل جزء سبب، به عنوان جزء سبب انحصار دارد در رضای مالک، و بدون رضای مالک نمیتونه مال من رو ببره، چه ببره به این که همجور بخوره، چه ببره به این که مال خودش قرار بدهد، فلا یحل به غیر رضا. و اگر توهم کنید که تعلق میگیرد حلیت به مال غیر و کونه مال غیر بعد رجوع، اول کلام وقتی رجوع کرد مال خودشه دیگه، نه مال من، مدفوع به ما تقدم، که ما حلیتو میکشونمش یه پله قبل. حلیت چنگ انداختن در ملکیت من ان تعلق الحل بالمال یفید العموم، هیچ گونه حلیت ندارد، هیچ گونه تصرف در مال من حلیت ندارد، یکی از تصرفاتش اخراج از ملک منه. یفید العموم به حیث و یشمل التملک ایزن، فلا یحل تصرف در مال من ولا تملک از من، باز پس گرفتن از من، الا به طیب نفس منی که مالکم، و به غیر این نمیتونه از ملکیت من خارج بکنه. باز این عموم هم دلالت بر لزوم میکنه الا ما خرج به دلیل.